گزارش بود درباره روز بین المللی ملاله یوسفزای. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
مقامات گفتند که حمله دیروز طالبان بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار عقب زده شده. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. قماندانی امنیه ولایت کاپیسا میگوید که حدود 40 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی و زمینی قطعه 01 در این ولایت کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان نیروهای قطعه 01 را به کشتن 4 غیر نظامی به شمول زنان متهم کرده. با دنبال افزایش موارد ویروس کرونا در ژاپن، وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و تا 22 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. توکیو میزبان بازی‌های تابستانی المپیک امسال است. وزارت دفاع نایجر گفته که دست کم 49 تن به شمول 40 مهاجم مسلح در درگیری در منطقه جنوب غربی ناآرام این کشور در نزدیکی مرز با مالی کشته شدند. با پیدا شدن 4 جسد دیگر از زیر آوار در ایالت فلوریدا، شمار قربانیان ناشی از فرو ریختن ساختمان 12 طبقه‌ای در آنجا به 90 تن رسید. و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی اروپا به خانه برگشتند. آنان در مسابقه نفسگیر و تماشایی دیشب حریفان قدرتمندشان از انگلستان را شکست دادند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
میکنیم. بحث این هفته.
سلام، به امید صلح و آرامی. من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در این بخش پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با شما هستم. دکتر فیض الله جلال، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، استاد پوهنتون، در این برنامه با ما مهمانند. به هر دویشان خوش آمدید میگوییم و به خاطر اشتراک در این برنامه ازشان تشکر میکنیم. موضوع بحث ما ایست که امریکا و ناتو بعد از 20 سال حضور در افغانستان خارج ساختن سربازان خود از این کشور را تکمیل می کنند. بسیاری ها در داخل و خارج از افغانستان می پرسند که این حضور چی میراث از خود در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی و اجتماعی بجا می گذارد. بیشتر این سوال پرسیده می شه که آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا با ادامه جنگ بنیادگرایی تقویت شد؟ چه کسی از این حضور بیشتر بهره مند شد؟ چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده مهار نشدند، چون کاربار مواد مخدر؟ اول از دکتر صاحب جلال میپرسیم. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب، صدای ما را میشنوین؟
بله، کاملا ما صدای شما را میشنوم. خدا کنه که شما صدای ما را بشنوید.
صدای شما را داریم، بسیار زیاد تشکر. غرب و حضور نظامی 20 سالش در افغانستان چه میراث از خود به جا میگذاره؟ بفرمایید.
به نام خدا. سلام به شما، سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. به تردید غرب در افغانستان آثار مثبت و آثار منفی از خود به جا گذاشت. که آثار مثبتش هم نمیتوان نادیده گرفت و آثار منفیش هم چیزیست که ما عملا میدونیم. مثلا بنیادگرایی را از بین نبرد، بلکه برعکس بنیادگرایی و اسلام سیاسی را تقویه کرد. از کنفرانس بن تا امروز شریک قدرت که غربیا و امریکایا کسایی بودند که کمتر با حکومت قانون و اصول دموکراسی و آزادی فردی باورمند بودند. یک بستر نامساعد عوض میشد، عوض نشد. در همون بستر طالبان ظهور کردند و طالبان را با اعمال خود، با رفتار خود، با کردار خود، با کارهایی که کردند تقویه کردند. ما بار گفتیم که طالبا و اینا برخی از یک تیکه هستند، تفاوت های بسیار بنیادی هم ندارند. اما متاسفانه کاری که باید میشد نشد. مردم افغانستان انتظار داشتن حاکمیت قانون، حاکمیت قانون نشد. تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه باید صورت میگرفت. قوای مقننه، قضایه، اجرایه مستقل می بودن، در نظارت یک دیگر بستر می بردن و به صورت هماهنگ فعالیت می کردن. کوتاه نشد، تمام قدرت پیش قوای اجرایه، چتر رئیس جمهور بانک پیشش بود، وزارت مالیه پیشش بود، حتی دیوان عالی و ستر محکمه و قوای مقننه زیر دستش. او وکیلی را که می خواست پول بیشتر می داد، دسترخانش خود چرب و نرم بود. او وکیلی که دارید علاقهش نبود، اموتراد بسیار عادی رفت آمد دید. به هر صورت انتظار بود که مردم افغانستان به وحدت ملی برسند و روند ملت سازی، دولت سازی باید صورت بگیره، که در این راستا متاسفانه گام های بسیار ضعیف برداشته شد. مبارزه علیه تروریسم، مبارزه علیه بنیادگرایی، مبارزه علیه زر تولید و ترافیک مواد مخدر، مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و سرمایه های جرمی بسیار ضعیف بود و کمرنگ بود. حتی در بعض موارد آقای کرزی گفت و
دکتر صاحب، استاد محترم، صدای شما قطع وصل میشه. یکم که موقعیت خود تغییر بتن شاید بهتر شنیده شوه. بفرمایید. ادامه بتن.
اما کارهای مثبتی هم صورت گرفت. آدم باید کارهای مثبت هم بگه. یک بیداری عمومی به وجود آمد، افکار عامه به وجود آمد، دیگه جامعه مدنی، اگرچه جامعه مدنی ماش بخور است، ولی به هر صورت جامعه مدنی رشد کرد. رسانه ها فعالیت های بسیار گسترده داشتن، آزادی بیان وجود داشت، حق انتقاد کردن مردم داشتن، اگرچه این حق هم محدود بود و نسبی بود، در اطراف نبود. چرا فرماندهان دادندان مسلح حق آزادی بیان و مردم نمی دادن، ولی در شهرها نسبتا خوب بود. انتخابات ریاست جمهوری شد، چیزی که مردم به انتخابات بلد نبودن. انتخابات پارلمانی شد، انتخابات شورای ولایتی شد، قانون اساسی تصویب شد، قوانین دیگه در پرتو قانون اساسی تصویب شد. افغانستان در نظم نوین بین المللی آهسته آهسته میخواست جایگاه خود پیدا کنه و این چیزایی بود که غربی ها برای ما کار کردن. واقعا کنفرانس های بسیار بزرگ دایر کردن، کنفرانس توکیو، کنفرانس پاریس، کنفرانس شیکاگو، کنفرانس کابل،
تشکر،
کنفرانس. اما متاسفانه این کمک ها و این همه توجهات بنابر عدم صداقت دولت مردان افغانستان، عدم صلاحیت دولت مردان افغانستان و روح ملی و فکر ملی داشتن، همش گفته نمیتونه من بخش عمدهش برباد را.
دکتر صاحب تشکر از صحبت‌های شما. اما جامعه جهانی و کشورهای خارجی تعاملشان با دولت افغانستان ادامه خواهد داشت. پوهنیار سعید مژگان مصطفی، استاد پوهنتون را هم با خود داریم. به برنامه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب دارم خدمت همکاران شما در استودیو، شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین هموطنان عزیز ما در هر جایی از وطن عزیز ما که صدای ما را میشنون.
تشکر بسیار جاد. و علیکم السلام. پیش از استاز هم پرسیدم که امی حضور بساله غرب در افغانستان چی چیزی را به میراث به جای میگذاره، خصوصا در بخش حقوق زنان، اگر بفرمایین.
بدون شک هر پدیده ای را آدم از یک بود نمیتونه بررسی کنه. ابعاد مثبت و گسترده در بخش آزادی نهادهای مدنی، حقوق زنها، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، تطبیق کنوانسون ها و قوانین بین المللی در سطح کشور شاید یکی از بهترین پیامدهای حضور کشورهای خارجی در افغانستان بود، در کنار از این تبعات مثبت دیگه‌ای که حضور غربی ها در افغانستان داشت، کمک های اقتصادی فراوان بود که در طول از این سال ها به حکومت افغانستان شد. مثلا شما اگر بودجه سال 1400 حکومت فعلی را در نظر بگیرین، میزان کمک های خارجی بالاتر از درآمد سرانه ملی ما و پولی است که از بودجه ملی خود ما تامین میشه. یعنی هنوز هم تقریبا میشه گفت 60% بودجه سالانه کشور کمک های خارجی تشکیل میده. اینا کلش در اقتصاد کشور، در فراهم آوری زمینه برای اعمار بندها و پلها و پلچکها و مکاتب و شفاخانه ها و تاسیسات زیربنایی کشور، ادارات دولتی، ولسوالی ها، ولایات و همش تاثیرگذار بود. اما متاسفانه بحث اصلی که خارجی ها در افغانستان داشتن و آمده بودن تا بتوانن با تروریسم مبارزه کنن و امنیت در این کشور تامین کنن و مواد مخدر کشتش کاهش بتن و بتوانن که افغانستان به پایگاه امن در منطقه تبدیل کنن و بتوانن فساد اداری را کم ساخته از گسترش ناامنی ها و جنگ جلوگیری کنن، متاسفانه به این اهداف دست نیافتن. ما نمیتوانیم به عنوان یک شهروند کمک های میلیون و میلیارد و تریلیون دلاری را که به افغانستان شده ایران نادیده بگیریم. اینا را قابل قدر میدانیم، ولی ای کاش به اهدافی که آمده بودن و اهداف تحقق پیدا میکرد. متاسفانه هنوز هم افغانستان درگیر جنگ هست و ولایات ما در آتش جنگ میسوزن. متاسفانه هنوز هم در 28 ولایت کشور طبق آماری که سازمان جهانی داده کشت مواد مخدر جریان داره و هنوز هم عملات انتحاری و عملات بالای تاسیسات دولتی وجود داره و با رفتن خود هیچ کمک به کاهش جنگ، ناامنی، فقر و کشت مواد مخدر و سایر مشکلاتی که ما داریم نکردن.
استاد مصطفی، از نظر شما آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا بنیادگرایی بیشتر ترسیخ شد از نظر شما؟
شاید در برخی از مناطق کشور، در کلان شهرها و در کابل و شهرهای بزرگ دیگر، یک مقدار مسئله حاکمیت قانون، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال و اقلیت‌ها و معلولین و این بحث‌های داغ بود، آزادی رسانه ها مثلا، ولی در کل کشور تامین نیافت. متاسفانه مناطق دور افتاده، مناطق روستایی ما همچنان بنیادگرایی و همچنان ظلم و تعدی بر زنا، بر اطفال وجود داره. هنوزم زنای افغانستان خرید و فروش میشن، هنوزم از اطفال بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، از زنان بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، بهره‌کشی اقتصادی صورت میگیره. ولی بیشتر از این حرف ها صرف با چند کلان شهر کشور میتونیم بگوییم، کابل، مزار، هرات یا جلال آباد یا چند شهر دیگه فقط اختصاص یافته بود.
استاد محترم، در سایه انکشافات اخیر که طالبان چندین ولسوالی را گرفته و ولسوالی های دیگه دست به دست میشه، دستاوردهایی که در عرصه حقوق زنان به دست آمده در 20 سال گذشته، آیندهش چطور میبینین؟
ما فکر میکنم که زن افغانستان دیگه زن 20 سال قبل نیست و طالبان هم طالبای 20 سال قبل نیستند. زنهای افغانستان به جز یک اقلیت محدود که شاید یک ذهن فمینیزم و یک ذهن غربیگرا دارن، اکثریت قریب به اتفاق زنهای افغانستان آزادی خود در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی می‌خواهند. اسلام حق کار به زن داده، حق تحصیل داده، حق تعیین همسر برش داده. تمام حقوقی که اسلام به زنها داده اگر در افغانستان تطبیق شود، من فکر می‌کنم نه طالب مشکل داره نه زنهای افغانستان. در کجای قرآن آمده که زن درس نخواند؟ در کجای قرآن آمده که زن حق اشتغال و تحصیل و بیرون رفتن از منزل ندارد؟ زن پیغمبر ما، زن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یک زن تجارت پیشه بود، کار میکرد، درآمد خانواده پیامبر از همسرش بود، دخترانش و همسرانش همه به تدریس و به تعلیم زنهای دیگه و مردم مشغول بودند. بنابراین ما امیدوار هستم که ما نه ای طرف خط باشیم در او حد که ما آزادی زنها را خلاصه کنیم به آزادی هایی که در غرب هست، نه در او حد باشیم که زن جایش در مطبخ بدانیم و بگوییم که زن از هیچ حقوق برخوردار نیست. اسلام زیبا دین وسط هست و حد تعادل همیشه در جامعه رعایت میکنه. ما امیدوار هستم که با مشارکت طالبان در حکومت هم ما حضور زنها را به صورت عام و تام در نهادهای مختلف داشته باشیم. اگر امروز زن در شفاخانه نباشه و یک زن دیگر ولادت نته، اما برادر طالب ما مجبور است که زن خود باز پیشه در صورت مرگش وضعیتش وخیم میشه پیش یک دکتر مرد ببره. بنابراین ما با دکتر زن ما احتیاج داریم، با معلم زن احتیاج داریم، با تمام مشاغلی که مشاغل با عزت اجتماعی هست زنها باید مشارکت داشته باشن. و ما امیدوار هستم که یک مقدار خواهرای ما هم ملاحظات یک جامعه اسلامی را در نظر بگیرن. اگر کسی میخواید واقعا به سبک اروپایی زندگی کنه، شاید ممکن نباشه در یک جامعه اسلامی. در هر صورت ما به عنوان یک استاد دانشگاه میخواییم بگویم که حد اعتدال، هم حضور گسترده زنها در جامعه و هم حفظ شونات و ارزش‌های اسلامی در جامعه در شرایط فعلی شاید به نفع زنهای افغانستان باشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. مشکل در افغانستان ایست که مردم بین رهنمودهای دینی و عنانات تفکیک کرده نمیتونن. به هر صورت برمیگردیم به استاد جلال. استاد شما رو با خود داریم؟
بله.
سوال مشخص ما ایست که چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده افغانستان مهار نشدن، مثل کاربار مواد مخدر که فاجعه بار است. میلیون ها معتاد داریم در کابل و شهرهای دیگه.
چند مسئله با جنگ افغانستان ارتباط داره. یک کش مواد مخدر است. اینا در مواد مخدر فایده های بسیار کلان نهفته است و یک قسمت مصاریف و هزینه های جنگ از همی طریق اینا رفع میکنند و پول های زیادی هم از این طریق برای خود پیدا کردند. بنابراین در امر مبارزه علیه زرع تولید و ترافیک مواد مخدر اینا صادق نبودند. یک چیزی گفتن و یک چیزی کردن و کسایی را هم به زندان بردن، قاچاق برای درجه 40، درجه اول و درجه 2 و درجه 3 را به زندان نکشانیدن. قاچاقبری درجه 40 و درجه 50 که از روی مجبوریت قاچاقبری میکرد، به خاطر یک لقمنان او را دزگیر کردن و بالاخره به زندان کشانیدن. تعهد خود به مردم خود، تعهد خود به جامعه جهانی و تعهد خود به مردم افغانستان صادقانه پیاده نکرد. شما پیشتر یک سوال از خانم صفوی کردین که آمدن غرب اینجا با تقویت دموکراسی و نهادهای عدالت گستر انجامید یا با تقویت بنیادگرایی و اسلام سیاسی. این سوال شما پاسخ نیافت. من باید خدمتتان عرض بکنم که از 11 سپتامبر که غربی ها به اینجا آمدن در پیشاپیش امریکا، برای یک چند سال واقعا شعارهای مبنی بر دموکراسی، عدالت، برابری، برادری، حقوق زن، حقوق بشر، حاکمیت قانون، همونطور چیزهای فیشنی شعار دادن، اما بسیار بزودی متاسفانه از امی شعارها آیسته اینا دست کشیدن و بیشتر فعالیت برای نیروهای بنیادگرا و اسلام سیاسی مساعد ساختند. یک تعدادی از اینا را در محور قدرت آوردند و یک تعدادی از اینا را در بیرون قدرت سیاسی تقویه مالی کردند. مشترک دولت کرزی، مشترک دولت اشرف غنی با اینا حکومت کردند و حتی شرایطی را مساعد ساختن با توجه به عنعنات، سنت های جامعه، عقب ماندگی جامعه که بنیادگرایی به جای از این که ضعیف شود پس دوباره ای باید تقویت شود، به یک نیرو تبدیل شود که امروز ما و شما میبینیم که به یک قوتی بسیار کلان تبدیل شده. در این مبارزه ناتو و امریکا مبارزه معقول نکردند. به خاطر از اینکه وقتی شما میخواین علی دزد مبارزه کنین، امرای دزد علی دزد مبارزه کنه نمیتونه. باید علی
کسای
مبارزه همکاری میکنین و مشترک مبارزه میکنه که نو معتقد به مبارزه علی بنیادگرایی بودن.
دکتر صاحب
بنیادگرا علی بنیادگرا مبارزه نمیکنه.
پوزش میخوایم، چون وقتی که غرب به افغانستان آمد نیروهایش امی اسلامیست ها یا گروه های اسلامی سیاسی در صحنه حضور داشتند، غرب مجبور بود که امرای اونا تحمل کنه و دیگه ای که برای گسترش مردم سالاری نهادهای بمیان آمد، مثل که خود شما گفتین انتخابات شد، پوانتون و دانشگاه ها گشایش یافت، خصوصی و دولتی برای رشد و تربیه نسل جدید که آگاه باشه و مسائل همرنگ با جهان دنبال کنه. چطور؟
نه، حال این کارات ما نمیگم که ایش نشده، ولی اساسی نشد. غرب آمد اینا بودن، اما در کناری از اینا باید نیروهای ملی دیگراندیش و روشنفکرم کم و بیش چانس میدادن که متاسفانه چانس ندادن. تمام بازی به محور منافع اینمی زورگویا، چماق بدستا و کسایی که باورشان اعتقادشان به اسلام سیاسی است. حال این برادرها در این طرف یک مقدار ظاهرن خدنشان میتن که ما اصلاح شدیم، ولی در عقایدشان، در تفکرشان مانند طالبا، مانند داعش، مانند گروه های دیگه القاعده و دیگه هستن. چرا ما خدا بازی میتیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا اصلا میخواییم حقایق از نظر مردم پت و پینهان کنیم؟ اینا همشان مربوط به جزیره وحشت هستند، به جزیره ترور هستند، به جزیره عقیدگرایی هستند که جامعه را در قهقرا و جامعه را در حال سقوط و اضمحلال قرار دادند و کلش در برابر نیروهای ملی دیوار ایجاد کردن، نیروهای روشنفی که حق ندادن، متکسین حق ندادن، کسایی که با اینا ارتباط ندارد در کار زار اداره، دولت، حکومت، حتی از ارتش کشیدنشان، از پلیس کشیدنشان، نام گذاشتن سرشان که 30 سالشان بالاست، که اکثرش پر انرژی بودن و از نظر روانی و روحی قوی بودن، میتونستن در اردو کار کنن، در پلیس کار کنن، در استخبارات کار کنن، در پانتون ها و دانشگاه ها کار کنن. متاسفانه در بخش های رسانوی و دیگه بخش ها
تشکر.
کار کنن جنرال هستند.
تشکر دکتر.
بخاطر چی؟ بخاطر از این که در فلان جا درس خونده و تحصیل کرده. حتی به این حد اینا متاسفانه عقیدگرد کردن. بنابراین من میتونم به جرأت بگم جزی تاریخ میشه این حرفای ما. این بحث شما یک بحث علمی و تاریخی است که غرب در اینجا آمد برای تقویت دموکراسی به معنای واقعی کلمه و تقویت نیروهای دیگراندیش، نیروهای ملی، نیروهای روشنفکر و حتی زنان که مستقل بودند. خشونت سیاسی بالا یک تعداد زنا کردند که اونا با دستگاه دولت همکاری نداشتند، با استخبارات بیرونی رابطه نداشتند، برشان چانس کار ندادند، چانس پیشروی ندادند، تمام چانس ها را از پیششان گرفتند، خانه نشینشان کردند و با خشونت سیاسی رو دروشان کردند.
تشکر دکتر صاحب.
بسیاری از دکتر صاحب
تشکر.
حتی یک تعداد زیادی از مردم های متخصص دانشمند ما مجبور شدن که فرار کنند، تهدید به مرگ شدن.
تشکر دکتر صاحب. با استاد مصطفی هم نوبت میتیم. استاد محترم، شما چه فکر میکنین که در سالیان اخیر دیگر اندیشان زیر فشار بودن و محدودیت سرشان وضع شده بود و منزوی ساخته شده بودن، یا چطور؟
خب البته حرفای استاد رد نمی کنم، ولی من فکر می کنم به عنوان کسی که 16 سال در حکومت افغانستان کار کردیم و به مدت 14 سال معین وزارت بودیم، یک سال سرپرست وزیر بودیم، 2 سال رئیس بودیم و تمام از این مدتی که کار کردیم، نمیخوایم بگویم که به ما چانس داده شد، بدگاه داده نشد یا بدگاه داده شد، نمیخوایم این را قضاوت کنم. ولی چیزی که بسیار مهم هست، ای کاش به افراد صادقتر و با تعهدتر، به خصوص در بخش‌های نظامی ما چانس بیشتر میدادیم ما تایید میکنم که ما جنرال های بسیار کارکشته داشتیم که میتونستن جنگ مدیریت کنن، ولی ما معاون وزارت ها را، دخترها و بچه های 23 ساله را آوردیم که نتونستن مدیریت کنن و اینا شکست خوردن. تجربه است، همه چیز بالاتر است، از علم بالاتر است. ما با دادن مدیریت به اقشار بسیار جوان و کم تجربه، به خصوص در عرصه اردو و ارتش، شکست را ما به عمدن یا فهوان یا از روی نفهمی در بخش اردو و ارتش خود دادیم و این گپ بسیار چیه است که من این بخش تایید میکنم. اما خودم به عنوان یک زن تحصیل کرده افغانستان که استاد دانشگاه بودیم و ماستری داشتیم، 16 سال تانستیم در خدمت مردمم باشم، با صداقت کار کنم. اگر فعلا معین وزارت هم نیستم، هیچ قصد از این ندارم که یک کلمه حتی برخلاف حکومت افغانستان گپ بزنم. حکومت افغانستان صادقانه تلاش خود کرده، ولی ای کاش در کار گماشتن افراد با تجربه تر میتونست بیشتر تلاش کنه و از جنرال های سرسفید با تجربه ارتش در زمینه مدیریت جنگ استفاده میشد به جای دخترها و بچهای 23 ساله در معاونت وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی، تا ما به میدان جنگ پیروز می شدیم. پیروزی اصلی باید به میدان جنگ می بود. ببینین ما چقدر قربانی دادیم، 60,000 سرباز خود ما قربانی دادیم برای اینکه ما درست نتانستیم مدیریت کنیم. ما به صدها و هزارها زن بیوه فعلا داریم، اطفال یتیم داریم. ما بر مدیریت از این نتانستیم موفق باشیم. امروز در هر دو طرف خط جنگ کسایی که کشته میشه، قربانی اصلی از کی است؟ قربانی از این زنها و اطفال است. و این یک بخشش برمیگرده به عدم مدیریت صحیح جنگ که متاسفانه ما در این قسمت اشتباهات داشتیم.
استاد مصطفی، یک جهان ممنون. در دقایق اخیر برنامه هستیم. یک سوال میپرسم، اگر شما اردیتان جواب بتین. دکتر صاحب جلال، در سایه تجدید جنگ و وضعیت فعلی آینده را چطور میبینین دکتر صاحب؟
ما دو گپ دارم، یک سوال شما را جواب میدم، یک گپ آخر ما هم بگم.
بفرمایید.
اینمی میفهمین از 11 سپتامبر اینمی کرزی و گروپش همی اداره است تا که تانیست امریکا و ناتو را بازی داد، ملل متحده. اینمی اشرف غنی میدانین خودش معاونینش همی دستگاهش اینمی کلش اینمی امریکا را، اینمی انگلیس را، اینمی خدا بشا نزدیک نزدیک با اروپا میگیرن، اما را بازی دادن. چیزی مهم نفهمی، کمک های اساسی با مستحق ترین مردم افغانستان که عبارت از فقرا و بیچارا، یعنی اکثریتی که قربانیان اصلی رحمامونا میبینن، نرسی. میدانین کمک ها برای مردم افغانستان بود، نه برای چار تا چار کلا. اما تمام کمک ها حیف مل شد، در خارج خانه ساخته شد، در داخل باغ ها و قصرها ساخته شد، مردم گدا گداتر شد، ثروتمند ثروتمندتر شد. اینا به مردم خیانت کردن و به حامیان بین المللی. ما همی سوال شما را علی جواب میدون.
بفرمایید.
ما آینده را در موجودیت از اینا تاریک میبینیم. اگر همین دیگه سو همین کبلز حال تفلان خراب میبینم. اگر یک تغییر بیاید در کادری رهبری مملکت، سیاست تغییر بخوره، قدرت مردمی شود، افراد آگاه و متخصص در رأس امور، در مدیریت اداری، قضایی، سارنوالی، نظامی، قانونگذار قرار بگیرن، ما فکر میکنم که آینده ما روشن خواهد بود. اگر بازم همینا باشن، همین دزدای سر گردنه، ما این
تشکر استاد
نمیبینم مردم بیچاره. من نمیفهم برای چی قربانی میتن.
تشکر استاد. از استاد مصطفی میپرسیم آینده را چطور میبینین در سایه تجدید جنگ؟
بسیار تشکر از شما. ما فکر میکنم که آله که غربی ها آمدن و تنها امریکا 23,000 کشته داد، 20,000 زخمی داد و 2 تریلیون دلار مصرف کرد و نتیجهش هم در بخش نظامی صفر بود و رفت و ما تنها هستیم فعلا. چقدر خوب است که با مدیریت خود افغان ها تمام مسائل جنگ و صلح و همش پیش برد. و اگر ما فکر میکنم در این مقطع از خود امو شهامت افغانی خود نشان بدیم، امو اتحاد و برادری خود برقرار بسازیم، قرآن با وسط بانیم کشور اسلامی هست. هرچی قرآن میگه بر اساس از این فیصله کنیم، نه بر اساس عرف و عنانات قبیلوی. ما بر آینده هم تسلط پیدا میکنیم. اگر تعداد کسایی که دیدگاه غربی دارن سر دیدگاه خود تاکید کنن، کسانی که دیدگاه افراطی نسبت به اسلام دارن سر دیدگاه
تشکر
خود
استاد
کنن، ما به
وقت ما به پایان رسید. شنوندگان عزیز، این بخش 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من از مهمانان عزیز دکتر فیض‌الله جلال و پوهنیار سیده مشگان